سلام، به قسمت سوم رادیو راهبری تصمیم خوش اومدید. توی قسمت قبل از مدل بلوغ کوچینگ حقوقی حرف زدیم. دیدیم که یه سازمان چطور از سطح صفر تا بلوغ کامل حرکت میکنه. امروز میخوایم یه قدم عمیق‌تر بشیم. میخوایم ببینیم توی ذهن مدیر چه اتفاقی میفته که باعث میشه تصمیم درست گرفته نشه و چطور کوچینگ حقوقی این مسیر رو تغییر میده. بیاید با یه سوال شروع کنیم. چرا بعضی از مدیران با وجود اینکه تیم حقوقی دارن، با وجود اینکه دسترسی به مشاور دارن، با وجود اینکه قانون رو میشناسن، باز هم وارد بحران حقوقی میشن؟ چرا بعضی تصمیمات حتی بعد از بررسی حقوقی توی اجرا به مشکل میخورن؟ جواب ساده نیست. مشکل فقط این نیست که قانون رو نمیدونیم. مشکل اینه که ما نمیدونیم چطور باید قانون رو توی موقعیت واقعی ببینیم، بفهمیم و بهش عمل کنیم. امروز می‌خوایم درباره 5 مفهوم حرف بزنیم که هسته اصلی فصل سوم کتاب راهبری تصمیمه. 5 مفهومی که مسیر رو از آگاهی تا عمل نشون میدن: معناسازی، فراشناخت، ذهنیت حقوقی، سواد ریسک حقوقی و قابلیت حقوقی. این 5 تا مرحله در واقع یه چرخه‌ن. چرخه‌ای که مدیر رو از یک تصمیم گیر واکنشی به یه تصمیم گیر پیشگیرانه تبدیل می‌کنه. بریم سراغ قدم اول. معناسازی. وقتی موقعیت مبهمه، فرض کنید شما مدیر عامل یه شرکت پتروشیمی، یه قرارداد فروش محصول با یه مشتری خارجی دارید، همه چیز عادیه. اما یه روز صبح از بخش مالی خبر میرسه که پرداخت با تأخیر انجام شده. از بخش صادرات میشنوید که مشتری درخواست تغییر شرایط تحویل رو داره. از واحد حقوقی میشنوید که ایمیل رسمی فرستاده که لحن اون متفاوته با ایمیل های قبلیشه. حالا سوال، این 3 تا سیگنال چه معنی میده؟ آیا یه تأخیر ساده است؟ آیا یه مشکل نقدینگی موقته یا شروع یه قرارداد فسخ شده است؟ یا به عبارتی فسخ قرارداد؟ این لحظه لحظه معناسازیه. معناسازی یعنی چی؟ یعنی تبدیل نشانه های پراکنده و مبهم به یه فهم منسجم. توی صفحه 58 کتاب راهبری تصمیم این موضوع خیلی واضح گفته شده. آگاهی حقوقی فقط دونستن قانون نیست. آگاهی حقوقی یعنی توانایی دیدن، فهمیدن و پیشبینی موقعیت‌های حقوقی. مدیری که معناسازی بلد نیست، این 3 تا سیگنال رو می‌بینه و فکر می‌کنه که مشکل مالیه. تماس می‌گیره با مشتری، میگه بیا شرایط پرداخت رو تغییر بدیم. اما مشکل اصلی رو نمیبینه. مشکل اصلی اینه که مشتری داره از قرارداد خارج میشه و اون ایمیلی که با لحن متفاوت بوده اولین نشونه فسخه. معناسازی یعنی توانایی دیدن الگو تو بی‌نظمی. معناسازی یعنی اینکه قبل از اینکه بحران بشه بفهمی داری کجا میری. و اولین قدم برای یه مدیر همینه: ببین، بفهم، معنا بساز. اما موضوع دوم، فراشناخت، فکر کردن درباره فکر کردن. حالا فرض کنید شما معنا رو ساختید، فهمیدید که ممکنه یه ریسک فسخ قرارداد وجود داشته باشه. خوبه، اما یه سوال مهم باقی میمونه. آیا شما مطمئنید که تحلیلتون درسته؟ آیا ممکنه شما تحت تاثیر یه سوگیری ذهنی باشید؟ آیا ممکنه شما دارید شتاب زده فکر میکنید؟ آیا ممکنه شما یه فرض غلط رو مبنای تصمیمتون بذارید؟ اینجاست که وارد مرحله دوم میشیم، فراشناخت. فراشناخت یعنی توانایی اندیشیدن درباره اندیشیدن. توی صفحه 61 کتاب این مفهوم خیلی دقیق تعریف شده. مدیر فقط فکر نمی‌کنه. مدیر درباره نحوه فکر کردن خودش هم فکر می‌کنه. یعنی قبل از اینکه تصمیم بگیره یه قدم عقب میره و میپرسه آیا من دارم شتاب زده قضاوت می‌کنم؟ آیا من دارم یه موقعیت پیچیده رو ساده میکنم؟ آیا من دارم سیگنال های خطر رو نادیده میگیرم؟ این یه مهارت شناختیه، یه مهارت که بهش میگیم خودنظارتی ذهنی. توی صفحه 58 کتاب به چند تا خطای رایج اشاره شده: 1. بیتوجهی به سیگنال ها 2. ساده سازی بیش از حد 3. نادیدن اثر تعهدات 4. قضاوت نادرست. همه اینها از کجا میاد؟ از اینکه ما درباره نحوه فکر کردن خودمون فکر نمی‌کنیم. فراشناخت یعنی یه چک لیست ذهنی برای خودت قبل از تصمیم. بپرس از خودت آیا من دارم درست فکر میکنم؟ این یه ابزار قدرتمنده و توی کوچینگ حقوقی ما به مدیر یاد میدیم که این ابزار رو فعال کنه. اما بخش بعدی ذهنیت حقوقی. از مانع تا بخشی از طراحی. حالا فرض کنید شما معنا رو شناختید، فکرتون رو چک کردید، خوبه. اما یه مشکل دیگه هم هست. بعضی از مدیران حقوق رو یه مانع میبینن. فکر میکنن که واحد حقوقی برای اینه که بگه نه. فکر میکنن که قانون فقط یه چک لیسته که باید پرش کنه. این یه نگاه غلطه. و این نگاه باعث میشه که تصمیم‌های حقوقی همیشه آخرین مرحله باشن. همیشه واکنشی باشن. ذهنیت حقوقی یعنی چی؟ یعنی تصمیم گیرنده از ابتدا حقوق رو بخشی از تحلیل بدونه، نه یه مانع، نه یه چکلیست، بلکه بخشی از طراحی تصمیم. تو کتاب خیلی واضح گفته، میگه ذهنیت حقوقی یعنی این که مدیر به جای واکنش بعدی به پیشبینی حقوقی فکر کنه. یعنی حقوق رو مثل یک بخش از استراتژی ببینه، نه مثل یک هزینه. مثال بزنم، شما میخواید یه محصول جدید رو به بازار بیارید. دو تا رویکرد دارید. رویکرد اول، شما طراحی میکنید، تولید میکنید، بازاریابی میکنید، بعد آخر کار میفرستید واحد حقوقی تا ببینه آیا مشکلی هست یا نه. رویکرد دوم، شما از اول واحد حقوقی رو توی جلسات طراحی دارید، از اول میپرسید که آیا این محصول با استانداردهای حقوقی سازگاره یا نه، از اول پیش بینی میکنید که کدوم بخش های قرارداد باید چطور نوشته بشن. حالا کدوم یکی ریسکش کمتره؟ رویکرد دوم. چرا؟ چون ذهنیت حقوقی داره. ذهنیت حقوقی یعنی حقوق رو از ابتدا ببینی، نه از انتها. اما بخش بعد، سواد ریسک حقوقی، خواندن سیگنال های خطر. حالا فرض کنید شما معنا رو ساختید، فکرتون رو چک کردید، ذهنیت حقوقی هم دارید، خوبه. اما یه مهارت دیگه هم لازمه، مهارت خواندن ریسک. سواد ریسک حقوقی یعنی چی؟ یعنی توانایی دیدن نشانه های ریسک، تفکیک ریسک مهم از غیر مهم، فهم پیامدهای حقوقی و ترجمه ریسک به تصمیم. سواد ریسک حقوقی یعنی اینکه مدیر بتونه بگه این سیگنال خطره یا نه. اگه خطره چقدر جدیه؟ اگه جدیه چه اقدامی باید انجام میشه؟ این یه مهارت تحلیلیه و خیلی از مدیران این مهارت رو ندارن. یه مثال بزنم. شما یه قرارداد دارید. توی قرارداد یه بند هست که میگه طرف مقابل میتونه با اطلاع 30 روزه قرارداد رو فسخ کنه. یه مدیر بدون سواد ریسک این بند رو میخونه و فکر میکنه که این بند یه بند استاندارد مشکلی نیست. یه مدیر با سواد ریسک این بند رو میخونه و میپرسه آیا این بند ریسکه؟ اگه طرف مقابل فسخ کنه چه اتفاقی میفته؟ آیا ما یه برنامه جایگزین داریم؟ این یعنی سواد ریسک. و ضعف تعامل مدیر و واحد حقوقی از سه تا عامل میاد: فاصله شناختی، کج‌فهمی، سوگیری. و سواد ریسک حقوقی این فاصله رو کم میکنه، چون زبان مشترک ایجاد میکنه. اما بخش بعد، قابلیت حقوقی. از دانش به عمل. حالا آخرین قدم، شما معنا رو ساختید، فکرتون رو چک کردید، ذهنیت حقوقی دارید، ریسک رو میخونید، اما یه سوال باقی میمونه: آیا شما میتونید این دانش رو به عمل تبدیل کنید؟ قابلیت حقوقی یعنی سطحی بالاتر از دانستن قانون، یعنی توان استفاده عملی از قواعد در موقعیت واقعی. توی صفحه 61 4 تا مؤلفه برای قابلیت حقوقی تعریف شده: تشخیص، ببینی که موقعیت حقوقیه، فهم، بفهمی که چه قانونی اینجا قابل اعماله، قضاوت، بتونی بگی که چه تصمیمی درسته، اقدام، بتونی اون تصمیم رو اجرایی کنی. این یه چرخه عملیاتیه. فرض کنید شما یه مدیر پروژه هستید، یه قرارداد با پیمانکار دارید، پیمانکار کارشو تموم نکرده، ضمانت اجرا داره، حالا چی کار باید بکنید؟ یه مدیر بدون قابلیت حقوقی میره سراغ واحد حقوقی و میگه بگو چی کار کنم. یه مدیر با قابلیت حقوقی میدونه که اول باید تشخیص بده که این موقعیت نقض تعهد قراردادیه، دوم باید بفهمه که طبق قانون مدنی و شرایط قرارداد چه حقوقی داره، سوم باید قضاوت کنه که آیا فسخ بهتره یا مذاکره. چهارم باید اقدام کنه و اون تصمیم رو اجرایی کنه، یعنی قابلیت حقوقی. تو صفحه 62 کتاب یه نکته خیلی مهمی رو میگه، میگه که کوچینگ حقوقی باعث میشه که کیفیت تصمیم بالا بره، خطاهای فرایندی کم بشه و شفافیت افزایش پیدا کنه. چرا؟ چون قابلیت حقوقی بالا میره. حالا بخش بعدی چی میگه؟ میگه چرخه کامل از معناسازی تا قابلیت. حالا بیایید با همه چیز رو کنار هم بذاریم. معناسازی، شما موقعیت رو میبینید و معنا میسازید. فراشناخت، شما درباره نحوه فکر کردنتون فکر میکنید. ذهنیت حقوقی، شما حقوق رو بخشی از طراحی میبینید، نه مانع. سواد ریسک حقوقی، شما سیگنال های خطر رو میخونید و تفسیر میکنید. قابلیت حقوقی، شما دانش رو به عمل تبدیل میکنید. این یه چرخه است. یه چرخه که مدیر رو از یه تصمیم گیر واکنشی به یه تصمیم گیر پیشگیرانه تبدیل میکنه. و نتیجه چیه؟ نتیجه این میشه که ریسک تصمیم کم میشه، استکاک تصمیم کم میشه، خطاهای فرایندی کم میشن و کیفیت تصمیم بالا میره. بیاید یه کیس واقعی رو با هم بررسی کنیم. یه هلدینگ ساختمانی مدیر داریم که مدیر عامل میخواد یه پروژه بزرگ انبوه‌سازی رو شروع کنه. زمین رو خریده، طراحی انجام شده، قرارداد با پیمانکار بسته شده، همه چیز آماده است، اما یه مشکله. مدیر عامل هیچ وقت از خودش نپرسیده که آیا این پروژه با ضوابط شهرداری سازگاره یا نه. فقط فرض کرده که مشاور طراحی این کار رو کرده. پروژه شروع میشه. 6 ماه بعد شهرداری میاد و میگه این ساختمان با ضوابط منطقه بندی مطابقت نداره. توقف کار. حالا این هولدینگ توی یه بحران بزرگ افتاده. پیمانکار مطالبه خسارت میکنه، سرمایه‌گذاران نگران شدن، پروژه متوقف شده. مشکل از کجا شروع میشه؟ 1. عدم معناسازی. مدیر عامل سیگنال ها رو ندید، هیچ وقت نپرسید که آیا ضوابط شهرداری چک شده. 2. عدم فراشناخت. فرض کرد که همه چیز درسته، درباره فرضاش فکر نکرد. 3. عدم ذهنیت حقوقی. حقوق رو یه چک لیست آخر کار دید، نه بخشی از طراحی اولیه. 4. عدم سواد ریسک. ریسک عدم تطابق با ضوابط رو نخوند. 5. عدم قابلیت حقوقی. نتونست دانش رو به عمل تبدیل کنه. حالا فرض کنید که این هولدینگ یه کوچینگ حقوقی داشت، چه اتفاقی میافتاد؟ معناسازی. کوچ از مدیر میپرسید آیا ضوابط شهرداری چک شده؟ تو فراشناخت کوچ میگفت آیا شما مطمئنید که همه فرضاتون درسته؟ تو ذهنیت حقوقی کوچ میگفت بیا از اول واحد حقوقی رو وارد کنیم. تو سواد ریسک کوچ میگفت این ریسک جدیه، باید چک بشه. تو قابلیت حقوقی کوچ کمک میکرد که یه فرایند استاندارد برای چک کردن ضوابط ساخته بشه. نتیجه بحران رخ نمیداد. توی قسمت های قبل از مدل بلوغ کوچینگ حقوقی حرف زدیم. گفتیم که سازمان ها از سطح 0 تا سطح 5 حرکت میکنند. حالا ببینید که این پنج مفهوم که الان با هم خوندیم چطور با LCMM ارتباط داره. سطح 1، اتنشیال. سازمان معناسازی نداره، سیگنال ها رو نمیبینه، همه چیز واکنشیه. سطح دومون، ریپیتیبل. سازمان داره فراشناخت رو یاد میگیره، داره میفهمه که باید درباره نفعه فکر کردنش فکر کنه. سطح 3، دیفایندمون. سازمان ذهنیت حقوقی رو پیدا کرده، حقوق رو بخشی از طراحی میبینه. سطح 4، منیجد. سازمان سواد ریسک حقوقی رو داره، میتونه ریسک ها رو بخونه و مدیریت کنه. سطح 5، سازمان قابلیت حقوقی کامل داره، دانش رو به عمل تبدیل میکنه، یادگیری مداوم داره. این یه مسیر منطقیه، از کوری حقوقی تا بینش عملی. حالا چرا این 5 تا مرحله انقدر مهم بودن و ما انقدر روش تکیه کردیم؟ چون این 5 مرحله مسیر رو از آگاهی تا عمل نشون میدن. معناسازی به شما کمک میکنه که موقعیت رو ببینید. فراشناخت به شما کمک میکنه که درباره نحوه فکر کردنتون فکر کنید. ذهنیت حقوقی به شما کمک میکنه که حقوق رو بخشی از طراحی ببینید. سواد ریسک حقوقی به شما کمک میکنه که سیگنال ها رو خطر رو بخونید. قابلیت حقوقی به شما کمک میکنه که دانش رو به عمل تبدیل کنید و نتیجه تصمیم به بهتر، ریسک کمتر، استکاک کمتر. این هسته اصلی فصل سوم کتاب راهبریه.